نوار شماره 885 جی قسمت هفتم کتاب آتش بدون دود جلد سوم اتحاد بزرگ نویسنده نادر ابراهیمی
آقای لراسته گفت اگه این طور هم باشه مگر چه فرق میکنه؟ به هر حال تو اونها را دوست داری، به اونها معتقدی و به خاطر نجات اونها می جنگی، حتی اگر علیه تو برانگیخته شده باشن. اوقاتت بی جهت تلخ نکن حکیم. تلخ شد پدر، و اگر نمی شدم مجبور بودم اونها بگم که شفا در وجود منه نه در وجود درخت. امشب اگر یک قدم هم عقب بنشینم، فردا طی کردن این قدم بسیار سخت‌تر خواهد شد. آقایلر ناگهان به وحشت افتاد. ذلیل و دردمند کوشید که بنشیند تا حضورش را بیشتر به آلنی تحمیل کند. آقایلر لرزید، آقایلر تکان خورد، آقایلر نیم نشسته شد و گفت: راجع به چه چیز حرف میزنی حکیم؟ این درخت و جمعیتی که گوش تا گوش دورش نشستن؟ تو به درخت چه کار داری مرد؟ اون درخت مقدس، عزیز، محترمه. فرسنگ تا فرسنگ همین یک درخت. تو نیومدی که با درخت به جنگی ها؟ من اومدم که نگذارم بچه ها بمیرن و با هر چیز که مانع کارم باشه می جنگم، و برام هیچ فرقی نمی کنه که اون مانع درخت باشه یا چیزی دیگه. آلی، ما به اون درخت اعتقاد داریم، پدرهای ما هم به اون اعتقاد داشتن. کاری به کار درخت نداشته باش. آلنی فریاد زد: من کاری به اعتقادات شما ندارم پدر، وگرنه با اون درخت کارها دارم. من اگر یک بار ببینم که بچه یا بزرگی پای اون درخت میمیره، اون درخت رو ریشه‌کن میکنم. آلنی شتابان به سوی درخت چرخید و نعره کشید: آهای آدم ها! و آقایلر آخرین نفس را با نام آلنی درآمیخت که آلنی، و پس افتاد با چشم های باز. ملان به آقایلر نگاه کرد و فریاد زد: آلنی پدرت! آلنی باز چرخید، پدر را دید و به سوی او جست، زانو زد و نگاه کرد. آرپاچی، ساچلی رو به چادر خودش ببر. مادر پالاز نالید: نه نه نه. آلنی گفت: تحمل داشته باش مادر، تحمل داشته باش. فصل هفتم، صفحه 191. دو قبیله در برابر هم. آتمیش، چه شده برادر؟ پدر مرد. مرد؟ بله، من باعث شدم که بمیره. آتمیش و یماق به سوی آلنی دویدن: باید به این چه برون بیایید، یکی باید اونو از زمین برداره، یه ملا هم باید بالای سرش باشه، اما نه ملا ایدین. یمق: ای دختی، پدر ما را از زمین بر می داره؟ برای او گور می کنه؟ خب باید از او بخوام. پس را بیفت، باید فکری هم برای یک ملا بکنیم. ممکنه هیچ ملایی از یموت بالای سر آقایلر نیاد. آتمیش اشک ریزان گفت: راست میگی که ماد؟ راست میگی؟ آلی سر اسب را گرداند و به تاخت دور شد. آلی تازان وارد اینچه برون شد. جمعیت همچنان بر جا بود و خاموش. صدای گریه ملان می آمد اما نسنگین و سخت. آلی سوار لحظه ای بر جا ماند و بعد اسب را به سوی جمعیت هی کرد و نزدیک نشستگان ایستاد. آقایلر مرد و این مسئله ای نیست، خوب یا بد، کیه که نمیره؟ برای من جماعتی که جون میکنه و در جهنم خرافات دست پا میزنه مهمه. نه آقایلر، و نه هیچ اوجای دیگه. مسئله من دردهای شما و بچه های شماست، نه کسی که دیگه هیچ دردی احساس نمیکنه. پدرم، شما همه می دونید که منو به شهر فرستاد تا حکیم بشم و بچه های شما را از چنگال رنج و مرگ بیرون بکشم. حال شما دشمن حکیم و مطیع ملا شده اید. باشید، عیبی نداره. جنگ من به هر حال با شما نیست، اما مخاطب من در هر حال شمایید. فقط شما. بعد از این هر مریضی باید مسئله زیارت رو از مسئله دوا و درمون جدا کنه، و الا نه از درخت نشونی میمونه نه از صاحب درخت. بعد از این دردهاتون رو پیش من میارید که از مال دنیا هیچ چیز نمیخوام، و نظوراتتون رو پیش آیدین میبرید که جز مال دنیا هیچ چیز نمیخواد. و اگر غیر از این کنید، نه از درخت نشانی میمونه و نه از صاحب درخت. بعد از این دعا به وقت دعا، دوا به وقت دوا، و اگر جز این باشه، نه از درخت نشانی خواهد موند و نه از صاحب درخت. حال این شما، این درخت و این حکیم. آیدین که پای درخت ایستاده بود آماده فرود آوردن ضربه ای سخت و اثبات حضور مسلط خیش و نشان دادن اینکه آدم ها گله ای هستند که چوپانی چون او می خواهند، گفت: او جای شهری، اگر تو واقعا حکیمی و شفا میدی، چرا پدر تو شفا ندادی؟ آلنی خوب میدانست که این ضربه وارد خواهد شد، پس آرام جواب داد: همین روزها وقتی از غصه تنهایی و درماندگی وسط میدون اینچه برون زمین خوردی و چون انداختی، جوابت رو میدم. حالا فقط یک سوال دارم: آیا از اینچه برونی ها کسی برای بلند کردن پدرم قدم جلو میگذاره، قدم به جلو میگذاره یا نه؟ سکوت. سکوت. صدای گریه ملان هم دیگر نمی آمد. هیچ کس؟ ها، باشه. آلنی سر اسب را گرداند. یک نفر فریاد زد: در تمام سرزمین یمود هم کسی این کار رو نمی کنه. گو کلنها را خبر کن. آلنی بیان که رخ بگرداند جواب داد: همین کار رو میکنم. پدرم گفت: من قبول میکنم، اما این کار یک ملا میخواد و چند همراه. من تنها که کاری از دستم بر نمیاد. آلنی جواب داد: عیبی نداره، یک ملا از گومیشان میارم. یا ما گفت: چند نفر هم باید کمکش کنن. گفتم که خودمون میکنیم، نه، پدر میگه اگر بخواید سنت بشکنید من کنار میکشم. این سنت نیست، عادته و یک روز هم میشکنیمش، همونطور که آرپاچی شکست. اما حالا حرفش رو قبول میکنیم. آتمیش گفت اگر قراره که هم مولا از گومیشان بیاریم هم چند نفر همراه، بهتره که از گومیشانی ها بخواهیم که پدر رو با خودشون ببرن. تو میگی صحرا صحراست، این گوشه و اون گوشه نداره، پس چه فرق میکنه؟ مادر بزرگ ما هم در گومیشان به خاک سپرده شده. فکر خیلی خوبیه، من میپذیرم، شما نظر بدید. یا ما گفت عیبی نداره، بدنامیش برای این چه برونی ها میمونه. آرپاچی گفت جنگ دیگه باید کرد. خب پس یک نفر باید به گومیشان بره همین الان. آتمیش برخاست و به سوی اسبش دوید. من رفتم. آتمیش پای پیاده خاکالود در آستانه ی زمین خوردن دقل باب کرد. آقشام گلند، آقشام امو، الله در را باز کرد. آه آتمیش، چه شده آتمیش؟ عموم کجاست؟ توی خونه الکیه، خبرش کن. به من نمیگی که چه شده؟ پدرم مرد. اسبت هم مرد؟ اسبم افتاد، تمام شب را با اون تاختم، دم صبح کله کرد و زمین خورد. خب برو تو، برو برو خستگی در کن تا پدرم بیاد. الله دوید، پاهای آتمیش لرزید، چشمش سیاهی رفت، زانوانش خم شد و افتاد. بغداگل از لای در نگاه می کرد، حالی داشت که خدا می داند. آقشام تیز از راه رسید، با کمک الله آتمیش را بلند کرد و به درون برد. چرا استادیو نگاه می کنی بغدا؟ خب او بیهوش شد پدر، حکیم خبر کن، زود باش زود باش. بغداد دل کند و پا برهنه دوید. الله یک کاسه آب بده. آب با سرانگشتان آقشام شتک شد به صورت آتمیش. آتمیش آهسته چشمها را باز کرد. آقایلر، من آقشامم، خدا به تو صبر بده برادرزاده. عمو جان، هیچ کس پدر رو از خاک بر نمی داره، هیچ ملایی بالای سرش نمیاد. چه باید کرد؟ آتمیش گفت آب، کمی آب. آقشام کاسه را جلوی دهان آتمیش گذاشت. آتمیش نوشید، نفسی تازه کرد و گفت آلی برگشته؟ او من فرستاد تا از شما، از گومیشانی ها، از گوکلان ها کمک بگیرم. آتمیش اوجا، مرگ آقایلر برای همه ما غمه. امروز مردم گومیشان به خاطر پدرت عزا میگیرن و فردا مردم سراسر این سرزمین، همه گوکلان ها. آقایلر یک ترکمن شریف بود، ما همه این رو میدونیم و هرچه که بتونیم برای اوجا میکنیم. خب من همین حالا باید برگردم، اما اسب ندارم. ما به تو اسب خوب میدیم، اما چرا به این زودی میخوای برگردی؟ تو خیلی خسته هستی. اوجاها در امان نیستن امو جان، من باید در اونجا باشم. خب به یه حکیم فرستادم، بمون تا بیاد و تو رو ببینه. برادر من حکیمه، اگر دردی داشته باشم دوا میکنه. شما فقط به من یک اسب بدید و قول این که از پی من میایید و آقایلر رو ور میدارید. ما میخواهیم که در گومیشان به خاک سپرده بشه، هوا گرمه، باید عجله کنید. آقشام ناباورانه نگاه کرد. بله، این چیزیه که ما میخواییم. من، آلی، مادرمون ملان و دامادمون آرپاچی پالاز هم اعتراضی نداره. آقشام برای اینکه فرصت فکر کردن داشته باشد رو کرد به الله و گفت یک اسب خوب قبراق، یک اسب خوب و قبراق و یک کوزی آب برای دامادم بیار. آتمیش چشم دوخته بود به صورت آقشام و بیش از این میکوشید که نفوذ کند در ذهن آقشام. عمو جان، مرددی؟ نه، نه، ما این کار رو میکنیم برادرزاده. من به مسائلی سوای برداشتن آقای لر از خاک فکر میکنم. تو راه بیفت، ما پشت سر تو حرکت میکنیم. اما چیزی رو به من بگو که دونستنش خیلی لازمه. اونجا در این چه برون ممکنه برخوردی پیش بیاد. عیبی نداره؟ نه نه، و اگر خدای نکرده برخوردی پیش اومد، اوجاها و دوستانشون طرف ما هستن یا طرف یمود. بدون تعهد آخشم گلن، بدون تعهد در مقابل اون چه میدی چیزی بخوا که دادنش مقدور باشه. من جواب این سوالتو نمیدونم و اگر میدونستم هم نمیدادم. باید دید که جنگ چطور شروع میشه، چه کسی شروع میکنه و چرا. اون وقت تفنگ اوجاها خود به خود از حق دفاع میکنه. برای ما دیگه گوکلان و یموت وجود نداره، ظالم و مظلوم وجود داره. حق با توه داماد عزیزم، سوالمو پس گرفتم. ما به هر حال از پی تو میرسیم. آتمیش تازان از کنار گله ای گذشت، صدای فریاد برخاست. آهای آتمیش یموتی، من میشناسی؟ آتمیش به فریاد جواب داد: پدرم مرده. چوپان جوان زیر لب گفت: این که دلیل نامهربونی نمیشه، پدر من هم مرده. اقشام بلا فاصله مسئله را با بزرگان قومیشان در میان گذاشت. یاشولی امان ملای آرام و سر به زیر او به قومیشانی ها را فراخواند: قومیشانی ها، بشنوید که کار مهمی برای ما پیش اومده. برادر بزرگ آخشام گلن در این چه برون یموت ها زندگی رو وداع گفته و دعوت حق را لبیک. آقایلر، برادر آخشام را همه شما میشناسید، یعنی اسمش رو شنیدید. او میخواست که تفرقه میون یموت و گوکلان را از میان برداره و صحرا را به وحدت برسونه. او در تمام سالهایی که کت خدای این چه برون بود نگذاشت جنگی میون دو قبیله پیش بیاد. شما این رو همه میدونید که اوجاها نیمی یموت و نیمی گوکلانن. حال پسر کوچک آقایلر که داماد اقشام گلم نیز هست به اینجا آمده و از ما کمک خواسته. او خواهش کرده که ما آقایلر رو به گومیشان بیاریم و همینجا به خاک بسپاریم. اقشام گلم این خواهش رو پذیرفته، اما تصور میکنه که خطر برخوردی در میون باشه. او 40 سوار تیرانداز چابک دست میخواد تا همراهیش کنند. دست از جان شسته. ترکمنی گفت: یاشولی امان، آیا کاری که میخواییم بکنیم ارزش اون رو داره که به خاطرش کشته بشیم؟ حتما قالمان، حتما. اگر امروز به کمک اوجاها که دوستان خوب ما در اون طرف صحرا هستن شتاب نکنیم، چه بسا که برای مدتها امکان اتحاد رو از میون ببریم. یکی از فرزندان آقایلر به نام آلنی به شهر رفته و حکیم برگشته. حکیم آلنی قصد داره راه پدرش رو دنبال کنه. اما در تمام منطقه یموت نشین صحرا هیچ کس با او موافق نیست. اگر امروز یموت ها بفهمند که ما پشتیبان سرسخت اوجا هستیم و اونها را از خودمون میدونیم، جرأت نمی کنن آلنی را از پای در بیارن. یموت ها بدون اوجاها اونقدر قوی نیستن که بتونن با ما در بیفتن و شکستمون بدن. ترکمن دیگری گفت: یاشولی امان، پس در حقیقت ما به جنگ یموت ها میریم، اینطور نیست؟ نه، شما برای جنگ نمیرید. شما اونطور میرید که چندی پیش پالتای ساربون رفت و آتمیش یموتی اومد آرام و مهربون. اما ممکنه یموت ها دست به تفنگ ببرن و راهتون رو ببندن. بر عهده شماست که تسلیم نشید و دست خالی بر نگردید. یه نکته هم رو هم خوب به خاطر بسپارید. اگر چه شما به ناحق بزنید، اگر شما به ناحق بزنید و کسی رو از پای در بیارید، اوجاها در مقابل شما هستن. اما اگر یه موتا دست به تفنگ ببرن و یکی از شما رو بندازن، اون وقت اوجاها و دوستانشون با شما هستن و اوجاها بسیار دلیر و بیباکن. خب کی راه میفتیم یشولی؟ یشولی سر به سوی اقشام گلن گردند و با نگاه گفت: پاسخ این سوال با توه؟ اقشام جواب داد: همین الان. آتمیش همچنان تیز میتاخت، او را گویی شوق کشته شدن برداشته بود. او را انگار مرگ عاشقانه صدا میکرد. الله آهسته گفت: پدر؟ پدر جواب داد: بله الله. من اجازه ندارم با تو بیام. از هر خانواده فقط یک نفر، این قرار ماست. اگر تو میخوای به این چو برون بری، من باید اینجا بمونم. اما پسرهای یتمیش اوچی هر دو میان. اونها متعلقه به دو خانواده هستن، نه یکی. از این گذشته بایات و اوشار فرصتی پیدا کردن که محبتشون رو به من ثابت کنن. نمیتونم جلوی اونها رو بگیرم، اما اگر هیچ کدومشون بر نگشتن، بچه هاشون رو دریاب. چشم پدر. آلمان آمد و گفت: اقشام 43 نفریم، عیبی نداره؟ نه، هر طور که خودتون صلاح میدونید. همه حاضرن. من هم الان میام. تو به بایرام شهلی بگو سری به همه آبادی ها بزنه و خبر رو پخش کنه تا آماده بشن، اما بسپر که خبر به اون طرف رودخونه نره. باشد اقشام. اسب آتمیش از نفس افتاده بود و کف به لب آورده دیگر توان تاختن نداشت. شاید دلش نمیخواست سوار تازی خود را به مهمانی مرگ ببرد. آتمیش پا به زیر شکم اسب فشرد و گفت: منو در وسط راه نگذار برادر، خواهش میکنم. 44 سوار گوکلانی در صف مقدم آنها اقشام و یشولی امان جای داشتند، به سوی ایلچه برون میتاختند. آتمیش سوار بر اسب خسته وامونده سراپاخیس از عرق به چاه گلان نزدیک شد. آتمیش پهلوی چاه ایستاد. آتمیش از اسب پیاده شد، کند و کوبیده. آتمیش دلو را به چاه انداخت، به صدای محبوس آب مژده دور دست پایان آتش گوش سپرد. دلو سنگین را کاهلانه بالا کشید، لب چاه گذاشت، خم کرد، با دست راست مشتی آب به صورت خود زد و مشتی کودکانه بر سر ریخت. آنگاه مشکوک گوش سپرد. از قفا انگار صدایی می آمد. تنش لرزید، سرما در ستون فقراتش دوید. تصویر باغ‌گل آمد و رفت. آتمیش حتی قدرت آن را نیافت که بچرخد به او پشت سر نگاه کند. سه مرد ایستادند با سه تفنگ چخماق کشیده. سه مرد قراول رفتند و ماشه کشیدند. سه مرد گریختند. آتمیش جمع شد، مچاله شد، کوچک شد، خونالود شد، به زانو در آمد، تکان مختصری خورد و قصه آتمیش را تمام کرد. آتمیش حتی نتوانست لبخندی بزند. آتمیش کشته شد و هرگز هیچ کس حتی یک دو بیتی هم برای او نساخت. پلاز نشسته بود و حرکات کعبه را می پایید. کعبه نگاه منتظر پلاز را می شناخت و می دانست که این نگاه صبور در جستجوی لحظه ایست تا زبان را خبر کند و به میدان لحظه مناسب برای گفتن بفرستد. پس کعبه پیش دستی کرد. حرفی داری پالاس؟
بله، تو من عجب حس می کنی. اگه نکنم به چه کارتو میام؟ بگو پالاس.
من اگر بخوام از اینجا برم تو میایی؟
مگر میتونم نیام پالاس؟
منظورم اینه که با رغبت میایی یا فقط به خاطری که زن من هستی؟
من خیال میکردم تو کعبه رو شناختی.
شناختم، اما من تصمیم دارم که به گمیشان گوکلان ها برم.
عیبی نداره، اما چرا؟ تو هم عاقبت گوکلانی از آب در اومدی؟
بله کعبه، این حرف حقیقت داره. من خیلی وقتی که در بارش فکر میکنم، اما آلی به محض این که از راه رسید منو به خودم نشون داد، اونطور که دیگه تردیدی برام باقی نگذاشت.
آلی به من گفت تو یک گوکلانی هستی برادر، به درد یه موتا نمیخوری، از اینجا برو.
حرفتون شد؟ نه، او تندی کرد اما من جواب ندادم. راستش جوابی هم نداشتم که بدم، حق با او بود. من حالا که پدرم هم مرده دیگه به هیچ چیز اینجا دلبستگی ندارم.
حتی به آتمیش، سچلی و آلنی؟
اونها را خیلی دوست دارم، خیلی، اما ما مثل هم نیستیم و به درد هم نمیخوریم.
دارویی که دردی را تسکین نمیده به راستی که دارو نیست، و محبتی که در اون خاصیتی نباشه محبت نیست. چه فایده از دوست داشتنی که در اون امکان خدمتی وجود نداره؟ اونها واقعا میخوان بجنگن و کشته بشن. اونها امیدی به چیره شدن ندارن و با وجود این میجنگن. نه فقط آتمیش شر و آلنی حکیم، بلکه خواهر کوچکم سچلی هم یک تفنگ کش حاضر یراقه. تو میدونستی که آسیلان رو سچلی کشته نه آتمیش؟
نه. بله، وقتی افتاده بود توی چادر آقایلر و هزیان میگفت چند بار برام تعریف کرد که آسیلان رو چطور کشته.
حق داشته که بکشم، اما به هر حال من مثل اونها نیستم.
پالاس، فکر نمی کنی که این چه برونی ها در میون این همه درد و ناراحتی ممکنه به وجودت احتیاج داشته باشند؟
چرا؟ ممکنه، و ممکنه که اصلا به وجودم احتیاجی نداشته باشند. من دوست ندارم بی دلیل کشته بشم یا به دلیلی مبتذل.
پالاس، میدونی اگر من آقایلر بودم و تو با من اینطور حرف میزدی چه جوابی به تو میدادم؟
پالاس، از اینجا نرو. برای کشته شدن دلیل پیدا کن، دلیل خوب، نه مبتذل.
آلی نشان میداد که چندان هم سوگوار نیست و به گفته خود سخت معتقد است که مرگ افراد مرگ افکار نیست و تا اندیشه تلاش به خاطر توده ها وجود دارد جای بسی نشاط هست. به همین دلیل سبک بالا آسوده به جانب چادر دردی محمد می رفت و طبق معمول به همه آبران از کوچک تا بزرگ ارادتمندان سلام می کرد بیان که در انتظار جوابی باشد. ادب طنزآمیز آلنی زنان و کودکان را به خنده می انداخت، مردان را به شک که در شعور حکیم. آلنی جلوی چادر دردی محمد ایستاد و بانگ برداشت. مادر مارال، توی چادرت هستی؟
خون به چهره مارال ریخت و مادر مارال به اکراه جواب داد:
بله برادر، هستم.
پس سلام، انشاءالله حال تو و شوهرت و دخترت خوب باش. از قول من به دخترت بگو آلنی از همه محبت ها و دلاوری هات با خبره. آلنی خوشحاله که زنی تا این حد شجاع داره. آلنی متاسف از این که در این چند روزه از تو احوال پرسی نکرده. مادر مارال، به دخترت بگو آلنی میگه من با دردی محمد حرف زدم. دردی محمد گفت من بر سر پیمانم ایستادم، هر وقت که بخوای میتونی دختر رو به چادر خودت ببری. اما مادر مارال، به دخترت بگو آلنی به این زودی ها نمیخواد عروسی کنه. مارال برای آلنی میمونه تا زمانی که خبرتون کنه. مادر مارال، به مارال بگو هنوز هم میتونه برای آلنی نامه بنویسه. در این کار گناهی نیست. همه ی حرفام رو شنیدی مادر مارال؟ مارال با صدای بلند و لرزان جواب داد: شنیدم آلنی. باز چیزی شکست و فرو ریخت. سواران گوکلانی در 20 قدمی چاه گالان اسب‌ها را نگه داشتند. آنجا کنار چاه جسدی افتاده بود، کوچک چون گنجشکی تیر